أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه اشکال عبارتی در کفایه داریم دیگه. اینو عزیزان باید عبارت کفایه رو ملاحظه کرده باشید. اینجا که میگن اصلی در مسئله نداریم، دنبالش میفرمان نعم کان الاصل فی المسئله الفرعیه. سوال من اینه، این مسئله فرعی منظورشون عبادات است یا معاملات؟ ما تا نرفتیم ادامش باید بگیم هر دوه، چون بحث مربوط به هر دو بود، قاعدتا باید این باشه. اما همچه میریم جلوتر یه مرتبه این بحث معامله رو دارد مطرح میکنه، دنبالش اینه. میگن نعم کان الاصل فی المسئله الفرعیه الفساد. کجا؟ میگن لو لم یکن هناک اطلاق او عموم یقتضی صحت فی المعامله. خب ایرادی که به ایشون از این بحث که تو معامله نبود، یه متا اینجا معامله کجا اومد؟ حداقل عبادت هم اگه میگفته عبادت که زودتر از معاملات، معمولا تو اصول وقتی میخوان بحث کنن اول عبادت ها میگن بعد معاملات ها. اینه که حالا یک ایراد عبارتی اینجا داریم که آخوند بحث رو فقط تو معاملات اینجا محدودش کردن و بعد تو خط بعد میگن و عمل عبادات. خب به جناب آخوند میگیم اگه واقعا بحث تو معاملاته، خب از اول بگید. چرا اول گفتید نعم کانال اسفل مسئله الفرعیه؟ بگید نعم کانال اسفل معاملات الجزئیه. عبارت رو درستش میکنیم، اینطوری میکنیم. از اول پس بگید بحث. الان این جمله که دارم میگم اون که تو ذهنتونست تو عبارت بیارید، اگه تو عبارت نیاوردید خواننده یه چیز دیگه دارد برداشت میکنه. تو ذهن مبارکشون معامله بوده، اما اول بحث معامله رو ذکر نمیکنن، میگن فی المسئله الفرعیه. لذا باید عبارت رو یکون از اینا باید درستش کنیم. این مسئله فرعیه رو باید برش داریم آبزش بگذاریم المعاملت الجزئیه، الاصف المعاملت الجزئیه الفساد، اگر عامی یا اطلاقی نداشته باشه. یا صحبت کوتاه عبارتیست. خب روز گذشته بحث معاملات رو ایشون مطرح کردن و یه ایرادم ما داشتیم به ایشون. آخون گفتن یه عام می داریم تو معاملات احل الله البیع، که این عام باعث میشه که وقتی توی مورد فرعی مثل معامله وقتن ندا شک میکنم در صحت و فساد، میتوانم تمسک بکنم به عاممون و بگم احل الله البیع، میگه این معامله وقتن ندا درسته. و دیروز ما ایرادی که گرفتیم گفتیم جناب آخون احل الله البیع کاری به بیع وقتا ندا نداره. شما یه مرتبه از کلی اومدی تو جزئی، در حالی که باید از احل الله البیع صرف نظر کنین. احل الله البیع تمام شد، اون کلیه اول ما اسمشو گذاشتیم، گفتیم بعد از اون یه کلیه دوم داریم و اون چیست؟ المعامله فی وقت ندا هل تجوز ام لا. و قرآن که احل الله البیع گفته، خب سوره جمعه هم داره، تو سوره جمعه کلی گفته و ذر البیع، این هم یه قانون کلیه، این که جزئی نیست که. این ذر البیع رو شما باید ازش استفاده کنید. بگه این ذر البیع چیزی ازش استفاده میشه؟ آیا فساد فهمیده میشه که حکم وضعی است، یا حرمت تکلیفی ازش فهمیده میشه؟ تا میگه ذر البیع یعنی که معامله کردی حرامه، اما معامله هم درسته. شما باید سر این عام بیاید. آخوند عام قبول ندارن، نمیدونم چی بوده یا توجه نداشته، حالا نسبت بهشون نمیخوام بدیم. تمسک به اهل الله البی کردن، اهل الله البی هیچ به درد اینجا نمیخوره. ما باید سر ذر البی بیان حرف بزنیم. ذر البی یه قانون کلی است، بعد از این قانون کلی میان تو جزء، یعنی معامله که آقا این هفته ظهر جمعه انجام ده، جزءش اینه. آب ببینیم توی این معامله چی میفهمیم.
دو
تا هم کلی دیگه اعلام نکردن. این ذره بعد روزه ولی پایین کلی دیگه گفته. حالا اینا چه فقط همین دوباره بحث دیروز دیگه الهی بخاطر اینا میگن دیگه اینا بذاری رد شیم ازش دیگه. بعد دیگه دیرو نبودید یا بودید؟ بودی. بس دیرو بودید خدمتتون گفتم که مثلا اگر شخص نماز 4 رکعتی داری، این کلی اول اینه. بعد برای مصافه میگه نماز 2 رکعتی است. بعد میام سر جز، یعنی یه مسافر یادش از آن نماز 4 رکعت خونده، میاد از شما سوال میکنه، میگه نمازم درسته یا نه؟ شما به کلی اول تمسک میکنی؟ میگه چون کلی اول گفته نماز 4 رکعت بخون نمازت درسته. که درست نیست که اون کلی اول، خود شارع راضی نیست بهش تمسک بکنی. شارع برای هر حالتی یه کلی گفته، برای حاضر در وطن یه کلی گفته، برای مسافر یه کلی دوم گفته. شما برای مسافر دیگه حق نداری دور بری سر اون 4 رکعتی. مسافر کلی شواز شد. مثلا برای شاک این مثال من میذارم دیگه، خودتون این نارا زیادش کنی. کسی که یقین دارد نمازش کامل است یه کلی داری، اما کسی با شک نمازش خون یه کلی دوم داری، که آیا شک در رکعات مبتله یا نه؟ خب اون کلی که مثلا روایت داره میگه شک در رکعات باطل است، شما باید به این روایت تمسک بکنی، نه اینکه بگی روایت میذارم که نه میرم به کلی اول. کلی اول مال نماز یقینی است، نه مال شک. برای شک یه موضوع جدیده، برای متیقن یه موضوع دیگه هست، برای زن یه موضوع دیگه هست، برای مرد یه موضوع جدید هست. اگه شارحه اومد اینا رو چیز کرد، برای هر موردی، برای هر حالتی، مثلا برای مزتر شارحه اومد یه کلی جدید آورد، میگه کسی که مزتر است نشسته نماز بخونه. شما دیگه این کلی خودش شد یه کلی که جزئی نیست که، یعنی کلیه. از این کلی هرچی استفاده کردید تو جزئیات بیارید، بگید این آقا که مزتر است من از این روایت استراد میفهم که نمازش درست، نه اینکه بگید این آقای که مستر است من میرم سر نماز صحیح که باید یه شخص عادی بخونه، اون که مال مستر نیست که. برای ناسی ببینید، کل ناسن، کل ناسن یه کلیه، روایت میگه کل ناسن کانت صلاته صحیحه الا فی خمس. صحیح لا تعادی نمیگه دیگه، میگه تمام ناسی ها میخواد نسیان کند حمد، نسیان کند رکوع رو، سجده رو، ذکرش رو، قنوتش رو، تشهدش رو، روایت میگه تمام نسیان ها نماز درست. یه کلیست. حالا یه آقایی فراموش کرده میاد از شما مسئله سوال میکنه، میگه من ذکر رو رکوع رو یادم رفت بگم نمازم درسته یا نه؟ شما حق ندارید به روایت ذاکر تمسک بکنید، بگید اون روایتی که میگه شخص متذکر باید ذکر رکوع رو بگوید، شما چون ترک کردین نمازت باطله. اون مال متذکره، متذکره میگه ذکر رکوع رو بگه. کلی اول میگه متذکر باید بگوید، کلی دوم میگه ناسی نمازش درسته ولو نگفته ذکر. بعد میاد تو جزئیات، حالا بعد میگه این جزئی مربوط به کلی اولی یا مربوط به کلی دومه. بیام تو نماز تو حمام، ببینید نماز تو حمام یه کلیست، جزئی که نیست که. بعد اون روایت که نماز تو حمام نهیش کرده گفته لا تقم الصلاة في الحمام، ازش چی میفهمید؟ هر چی فهمیده همونه بگید، نه اینکه یه وقت بری سر از صلاتی که تو غیر حمام است. اون صلات تو غیر حمام خود شارع ازش صرف نظر کرد، گفت نماز تو غیر حمام هیچ اشکال نداره. بعد خود خدای متعال میگه نماز تو حمام هم چیه؟ و خود خدا صرف نظر کرد اومده تو کلیه دوم، ما هم رفتم سر کلیه اول. نمیشه که. نماز تو قصر اینم یه مثالش، میدید نماز تو زمین مباح یقینا اشکال نداره. نماز تو زمین غصبی شما اگه تردید پیدا کردید و گفتید نمیدانم که تصرف حرام است آن نماز صحیح است یا نخ نماز باطله، اگه توش گیر افتادید حق ندارید با اون کلی اول تمسک بکنید. کلی اول تمام شد، شارع تو کلی دوم اومده میگه لا تتصرف القصب، قصب داره دیگه، قانون کلی براش داره میگه این لا تتصرف. ببینید حکم وضعی ازش میفهمی یا حکم تکلیفی؟ اجازه ندارید بری سر کلی اول. این حرف ماست. حالا یه حرف دیروز خیلی توضیح دادیم دیگه. نکته بعدی اینه که آخوند گفتن که اگر عام داشتیم تمسک به عام میکنیم و همینجا تو اهل الله البیع کار کردن دیگه، گفتن ما یه اهل الله البیع داریم، بعد میان تو بیع وقتا ندا نمیدونیم این آقا تو وقت ندا که معامله کرده درسته یا نه، چون عام داریم تمسک به عام میکنیم. اراده دومی که با آخوند داریم اینه که جناب آخوند این حرف شما رو مبنای خودتون غلطه، رو مبنای ما درست. مبنای ما با مبنای آخوند چه تفاوتی میکرد؟ عرض شد که رو مبنای ما میگفتیم امر روی طبیعت اومده، همین اهل الله البیع، بعد اومده عارض شده از یک چیزی که این یه چیز عارض شده، مثلا این که وقتا نداست، اگه وقتا ندا نبود که ما شک نداشتیم، یه چیز عارض شده که شک کردیم، بعد از که شک کردیم آخون اومدن اصل رو بهش تمسک میکنن، آن میگن که جعل واحد داریم، یه جعل بیشتر نداریم به اون طبیعت، از اون طبیعت رد میشیم، آمیان تو افراد جزئی دیگه، وسطش این حلقه مفقوده رو ایشون قائل نشدن. خب اگه اینه، ما یقین پیدا میکنیم که یه امر کلی به طبیعت شده، به طبیعت صلات، به طبیعت بی، حالا بیان نمیشه بگم امر شده سا اینا خودون دیگه تعجده شده، اونجا باید بگیم صحته، بعد ما شک میکنیم که آیا این معامله ای که وقتا ندا انجام داد صحیح یا نه، تمسک میکنیم به اون امری که به طبیعت شده، ما میگم یه امری به طبیعت شده بود، گفته بود نماز معامله درسته، اینجا را نمیدونیم توی این مورد جزئی درسته یا نه، تمسک به اون عام میکنیم. خب حالا که اینطور شد، در مورد کسی که معتقد باشه دو تا امر داره، یه امر کلی اول یه امر کلی دوم، بعد میاد تو جزئی، مشکلش این میشه که کلی اول کلی بیع را گفته درسته، کلی دوم اومده میگه ذر البیع، اینم یه کلیست، داره میگه رها کن، داره نهی میکنه. کلی اول امر میکرد هم گفت حلاله، کلی دوم میگه حرامه، میگه این معامله وقت ندا نکن، اگه رسید ظهر جمعه انجام نده. من چطور میخوام تمسک بکنم به عام اول و بیارمش با عروض این حالت وقت ندا، بازم چطور میخوام اونو تمسک به او بکنم؟ این مشکلیست که اینجا وجود داره. آخوند تو کفایه تو حاشیه شو نه تو متن یه جمله ای رو داره، این جمله رو دقت کنید، تو حاشیه میگن و عمل عبادت و فکذالک، یعنی راجبه معامله که گفتیم، میگن عبادت هم همینطوره، مثلا عبادت تو قصب و عبادت تو حمام و دیگه شک کردم تمسک کنیم به اون عقیم و صلاح، اون عام داریم دیگه، و میگم صحیحه. اما العبادت و فکذالک. بعد میگن لعدم الامر بها مع نهی عنها. میگن فکذالک و میزنندش به فساد. میگن این نماز باطل است. چرا؟ لعدم الامر بها مع نهی عنها، چون نهی ازش شده. خب با آخون میگم نهی کجا شده از نماز؟ شما که گفتید قانون اول طبیعی اول چیه؟ امره. این مع نهی عنها طبق مختار ماست. ما گفتیم یه کلیه دوم داریم که نهی شده، شما نگفتید نهی شده. شما کلی اولو گفتید امر شده، امر به نماز شده، بعد یه مرتبه اومدید گفتین آقا تو حمام داره نماز میخونه یا تو قصر داره نماز میخونه، من شک دارم تو صحتش یا نه، فرمودن اصل فساد است. این اصل فساد با مختار ما جو در میاد که فساد ما چوری درستش میکنیم از نهی که از کلی دوم استخراج کردیم. آخون که کلیه دوم قبول نداشته، این عبارت رو چوری درستش میکنه؟ نه، میگن نهی داره. عبارت رو خوندم دیگه، میگن نهی داره. لعدم الامر بها مع نهی عنها کما لا یخفا. خیلی خوب، این نهی از کجاست؟ بگه نهی کن. نهی کجاست؟ کلیه دومه دیگه. کلیه دوم آخوند قبول نداره. آخوند کلیه اول قبولن. کلیه اول امر به نماز است، اقیم الصلاته. از اقیم الصلاه اومدن سر جزئی که این آقا واسه تو همان داره نماز میخونه. اگه از کلی میای تو جزئی باید اینطور بگنشون، بگن وقتی عبادت وای میسه نماز اما شک دارم تو صحت و فسادش، تمسک میکنن به کلی و کلی میگه صحیحه، نمیگه نه داره. این تناقض تو عبارت آخوندم هست، اینا حلش کنید. یعنی حالا ما فهمیدیم که بس آخوندم تو ذهنشون بوده کلی دوم هست، ما تا حالا فکر میکردیم که اصلا ایشون کلی دوم قبول ندارد. اما جالبه تو دو سه خط قبلش تو بحث معامله اینا نمیگه. دوره شما بحث معامله تو کفایی نگاه کنید، تو معامله میگن اگه من شک کردم معامله وقتا ندا سیست یا نه، میفهمن چون عام داریم برای صحت معامله بگو این معامله وقتا ندا صحیحه. خب اونجا هم همین حرفو بزنی، اونجا هم بگید که یه عام میداریم که معامله میگه صحیح، بعد عام دوم که زرول بی و زرول بی مورد متنازع و فیه ما رو حل میکنه. یعنی اگه من شک کردم که این معامله ای آقا درسته یا نه، باید بگم فاسده، نه بگم درسته. به معاملات که میرسه ایشون کلی دوما قبول ندارن. آم میگم تمسک میکنیم به اهل الله البیع، آم میگم معامله یه وقتا ندا صحیحه. به عبادت که میرسد عکسشو میگن. جالب میگن عمل عبادت فکذالک، عبادت هم مثل معاملاته. خب مثل معاملات یعنی چی؟ توضیح میده. میگن عبادت هم باطل است چون نهی داره. نهیش کجاست؟ این نهی اگه میگید منظور کلی اول که عبادت میگه نمازات بخون، اگه کلی دوم میگه کلی دوم که شما قبول نداشتید، قبول دارید کلی دوم، خب تو معامله هم بگید. چرا تو معامله کلی دوم نمیگید؟ عبارت خلاصه خیلی به مشکلات برخورد کرد. خب از این بحث بذارید دیگه رد شیم دیگه، همه اندازه خیلی حرف زدیم. بعد آخون اجازه دید صحبت حضرت امام ها همینجا بگم، بعد وارد اقل و اکثر بشیم. حضرت امام در کتاب مناهج الوصولشون یه نکته ای رو بیان میکنن که من فکر میکنم اصلا بحث یه مقدار جا به جا فهمیده شده. کفایه داره یه چیز دیگه رو میگه، حضرت امام یه چیز دیگه رو داره میگه و رفتن بحث رو اصلا عوضش کرده. ما بحث ما سر همین بود، نماز تو حمام مثلا، نماز تو قصبی، اینا رو داریم میگیم که نهی روش میاد یا به یه وقتا نداست. حضرت امام برای این بحث که اصلا نماز درسته یا نه یا معامله درسته یا نه میگن ما دو گونه شک داریم در فساد نماز. هر جا شک داریم که نماز صحیح است یا نه، یه جا شک داریم تو صحت نماز، اما جاییست که احراز ملاک صحت رو کردیم، یعنی یقین داریم نماز تمام ملاک صحت توشه، فقط منشأ شکمون وجود مانعه، یه مانعه اومده احتمال داره اون مانعه توی صحت ضربه زده، احتمال هم دیم نزده. مثالی هم که میزنن میرن سر بحث زد، نهی از زد، که میگن مسجد مثلا نجس شده، این آقا به جای اینکه بره تطهیر مسجد بکنه میاد وامیشه نماز میخونه. نماز ما یقین داریم واجد همه شرایط صحت هست، از تکبیر تا سلام، فقط احتمال مانعیت رو میدیم که وقتی میگید ازل نجاسه عن المسجد، این ازل نجاسه منع میکنه و اجازه نمیدهد که این آقا وایسد نماز. حضرت امام فرماند شک در مانعیت شیء اگه داشتی اما احراز کردی صحت نماز را، بگو نماز درسته. چرا؟ به خاطری که من شک دارم آیا این ازل نجاسه مانع از صحت نماز هست یا نه، اینجا مجرای براءته، بگو انشاءالله مانع نیست. صورت دوم اینه که من شک در اصل صحت دارم، یعنی هنوز احراز نکردم که این نماز اصلا واجد همه اجزا و شرایط باشه، شک در اصل ملاک صحت نماز دارم، اگه اینه اینجا باید بگه اصل فساده. چرا؟ به خاطر اینکه من اصلا احراز نکردم ملاک صحت ها. وقتی احراز نکردم چطور میخوام بگم از صحته؟ مثل کجا؟ مثل اینکه نماز تو قصر میخونه یا به یه وقتا ندا. من تو مانعیتش نیست، اینجا تو مکان قصری اصلا من شک تو احراز صحت یعنی ملاک صحت نماز نمیدونم اینجا هست یا نه. و یه مثال دیگه هم میزنن، شک بعد الفراغ عن الصلات، اونم همین که اونا آخوندم دارن، آخوند تو کفایه دارن، که اگر بعد از که نماز تمام شد شک تو صحت و فسادش، اونجا دیگه اعتنا نمی کنه. اونجا قانون قاعده تجاوز و قاعده فراغ رو داریم، اصلا اونجا رو قاعده داریم، قاعده فقهی داریم ازش. خب اینم سخن حضرت امام هست، اما این سخن حضرت امام خیلی به نظر من فاصله گرفته از کفایه. کفایه اصلا در مورد احراز ملاک و عدم احراز بحث نکرده، ایشون اصلا یه چیز جدیدی رو دارن اینجا، عنوان جدید رو باز میکنن. میگن هر جا شک داری در صحت معامله یا عبادت ببین آیا ملاک صحت هست یا نیست، اگه ملاک صحت هست و بعد شک در مانع داری برات جاری کن و بگو انشاءالله مانع نیست، اما شک اگه در اصل صحت داری نمیتونی اصالت و صحت جاری کنی، اصل عدم صحته. اینم یک فرمایش. بحث بعدی اینه که گاهی صحت و فساد تو اقل و اکثر است. اصلا بحثو بیاریدش تو اقل و اکثر. همیشه ما صحت و فسادمون تو معاملات تو اقل و اکثر نیست. اکثر مواقع همین بود که گفتیم، مثلا وقت در ندای معامله میکنه نمیدونی معامله درسته یا نه، یا تو زمین قصبی یا تو حمام وای میسه نماز میخونه نمیدونی درسته یا نه، اینا رو اقل و اکثر بهش نمیگن. اما گاهی هم شک تو اقل و اکثره، که من نمیدونم یک نماز یا دو نماز، یه روزه یا دو تا روزه، اصلا چند تا عبادت به گردن من واجبه، شک دارم 100 تومن بده کارم یا 200 تومن، اقل و اکثره. یا بیام تو یه نماز شک دارم که مثلا نماز بی سوره واجبه است یا با سوره واجبه، نماز با یه تسبیحات یا سه تا تسبیحات، میشه اقل و اکثر. به عبارت ساده تر بگم شک دارم نماز 10 جزء یا 11 جزء، که اگه 20 سوره بخونم نمازم 10 جزه، با سوره بخونم 11 جز میشه. اگه شک در اقل و اکثر بود اینجا چه بکنیم؟ صحت و فساد دار مداره چیه؟ بیارم اون جزء مشکوکه یا نیارم؟ اینجا از نظر عقلی حتما عقل میگه باید بیاری جزء مشکوکه، چون اشتغال یقینی میگه، عقل انسانی نمیگه. میگه شما که یقین داری زور یه نماز واجب به گردنته، باید فراغت از نمازت هم فراغت یقینی باشه. کی من یقین پیدا میکنم؟ وقتی با سوره میخونم. پس عقل میگه حتما اکثر رو به یاور، تو وقتی السلام علیکم و رحمت الله رو گفتی مطمئن بشی نماز تمام شد، ذمت فارغ شد. عقل اینه میگه. اما وقتی به روایت مراجعه میکنیم حدیث رفع عکسشو میگه. حدیث رفع میگه رفع مالا یعلم، به منم امنیت میده، میگه خاطر جمع باشه، جهنم نداری، عذابت نمی کنم، چون سوره نمیخواد بخونی. میگم چشم. الان اینه که تو اصول شما اگه روایت نداشتید تو اقل و اکثر میگفتید احتیاط، به خصوص اقل و اکثر ارتباطی. حالا استقلالی ها یه مقدار همه آقایون میگن، استقلالی ها مثل این که من نمیدونم 5 سال نماز بگردن یا 6 سال. خب اینه 6 سالش ربطی با اون 5 سال نداره. همه آقایون میگن اقلشو بخون، نمیدونم 5 ماه روزه بگردنم واجبه یا 6 ماه، میگن 5 ماه رو بخون. این اقل اکثر استقلالی و همه میگن اقل، احتیاط نمیگن. احتیاط هم خوبه اسلام، اما وقتی اقل اکثر ارتباطی شد، به ارتباط که میرسه بعضی یا قبل از شیخ انصاری میگفتن باید احتیاط بکنید، مثل هم که من نمیدونم نمازم رو با یه تسبیحات کنم یا 3 تا، گفتن وقتی نمیدونی باید احتیاط بکنی، حتما سوره رو باید بیاری. مثلا تو رکوع و سجود میدونید بعضی ها یه سبحان الله رو کافی میدونن، اما خب نظریه شازه، نظریه مشهور اینه که حداقل 3 تا سبحان الله در رکوع و سجود باید گفته بشه. حالا ما از نظر اصولی حرف میزنیم، اگر کسی شک کرد که در رکوع یه تسبیح یه سبحان الله کافیه یا نه، میگن باید احتیاط بکنه ستاره بگه تا فراغت ذمه براش حاصل شود یقینا، بگه اشتغال یقینی براعت یقینی، وقت درست. نگفتن اینا تو مستحبات که اصلا الزامی نیست، اما کسی همی اون ماله بحث دیگه هست که عملی رو نمیدونم آوردم یا نیاوردم، اصل عدم آوردن است تا وقتی که از محلش رد نشده. مثلا تو سجدش هم همینه، تو حالا تو واجبش هم همینه، تو واجبش کسی نشسته است اما شک کرد که یه سجده انجام یا 2 تا، سجده که واجبه که تا بلند نشده واجبه است یه سجده دیگه انجام بده. چرا؟ این به خاطر اصل عدمه. شک دارد که سجده دوم انجام داده یا نه، اصل عدمشه، با اصل عدم میره جو میگه یه سجده دیگه انجام میده. اینا نمیگه به اقل و اکثر، این اصل عدمه. بحث ما تو کسی کلی داریم میگیم، یعنی فرض کنید اصلا تو رساله شما میخواد بنویسید، کلی میخواد بگید، از اول به مکلف میخواد بگید که یه تسبیحات یه سبحان الله تو رو کوبگو برو جلو. شما یه مستعد که میخواد اینا تو رساله بنویسید، شما نمیتونید اینا بنویسید، شما میخواد به اقل اکثر اصولی تو میخواد تمسک بکنید. خب اینا داریم بگیم که از نظر عقلی هر جا شک تو اقل اکثر ارتباطی بود، عقل انسان با اشتغال میگه احتیاط بکن، ولیکن حدیث رفع مده به ما امنیت داده و همین باعث شده که الان علما تقریبا همشون تو اقل و اکثر ارتباطی میگوین اقل بگیم. لذا ما یه قانون داریم، تمام اجزاء مشکوکه رو میگن لازم نیست بیارید، هر جزی از نمازا که شک کردید ولو واجب باشه احتمال وجوبشو میدید، نه مستحبات. همین مثل سوره، بعد از هم سوره رو ما احتمال وجوبشو میدیم. اگر دلیل برای وجوبش پیدا نکردید و شک داشتید میتونید مجرای برائت، میتونید برائت جاری کنید. حدیث رفع اینو میگه، میگه رفع ما لا یعلم، چیزی که نمیدانی وجوبشو واجب نیست بیاری. خب این هم یه نکته، نکته آخری که میخوام عرض کنیم بحث تمام بشه دیگه اینه. آخوند قبلا یه بحثی داشتن، میگفتن محبوبیت ذاتی عمل کافی است ولو امر به عمل نباشه. یادتونه بحثو داشته؟ میگم جناب آخوند اون بحث گذشتتون که الان زده این بحث فعلی شد، تو بحثای گذشته میگفتن دا لازم نیست این نماز امر داشته باشه، ما کلا میدونیم نماز محبوب خداست، همین کافیه. معامله رو میدونیم که خدا راضی است ما معامله بکنیم، همین کافیه. لازم نیست که این معامله وقتاً ندا این باشه، که نمازم لازم نیست تو قصبش ما دلیل پیدا کنیم. آ بگم تو قصب خدا دوست داره ما نماز بخونیم یا نه، ما کلیه نماز رو میگیم. قبلا یادتونه یه نزاعی آخوند داشتن با شیخ بهایی، که شیخ بهایی میگفتن همین اندازه که امر به یک عملی نباشد و عبادت دیگه باطله، چون عبادت امر میخواد، باید امر باشه تا مکلف امتثال امر بکنه. وقتی امر نباشه مکلف امتثال چیه دارد میکنه؟ عمل میشه باطل. اینا شیخ بهایی میگفتن. آخون رد کردن، گفتن لازم نیست امر احراز بشه، یقین پیدا کنیم که امر داره. گفتن ولو امرم نداشته باشد محبوبیت ذاتی کافیه. خب حالا حرف امروز آخونده ببینید زدش هست یا نه. اینجا میگن احل الله البیع، رو ما میام تو وقت ندا شک میکنیم سعیست یا نه، تمسک میکنیم به عاممون که احل الله البیع است. با آخون میگیم چرا تمسک به عام میکنیم؟ شما که اصلا نیاز ندارید به عام، که بگید محبوبیت ذاتی کافیه. چرا تمسک به این نمی کنیم؟ یه تنافی تو کلام ایشون هست، ما قبول نداشتیم این سخن آخوندو. ما چی میگفتیم قبلا؟ ایرادی که گرفتیم به آخوند این بود، گفتیم محبوبیت ذاتی اصلا معنا نداره شما دارید مطرح میکنید. چرا؟ ببینید محبوبیت ذاتی معناش اینه که میگم این نماز تو قصب ذاتن محبوبیت داره. از کجا من میگم محبوبیت داره؟ بگه علم غیب دارم من. اگه علم غیب من، اگه پیغمبر بودم ارتباط با عالم عرش داشتم، میگفتم میگفتم خدای متعال نماز در مکان قصبی نزدش محبوب است. اما الان که ارتباط ندارم چون میخوام بگم نماز تو مکان قصبی محبوبیت داره؟ اتفاقی یکم میگه مبغوض، که الان ما همین میگیم، ما میگم برای مبغوضیت کافی است که امر نداشته باشه. زن حائض اگه نماز خون میتونیم بگیم نمازش محبوبیت ذاتی داره؟ میگم ذاتا چون محبوب است باید نماز. کجا میگید این حرف؟ نخه مبغوضه، من نمیتونم اینو بگم. آخون برای که حل بکنن محبوبیت ذاتشو میگوادن تو اصل صلات، ببینید دوره را فرار برای خودشو درست میکردن، گفتن نماز تو قصب که نمیگم، نه اصل نماز رو میگم. زن حائضا که نمیگم، که زن حائضا ولش کن، زنی که تو حال طهارته، اصل نماز تو حالت طهارت محبوب خداست. میشه دیگه حرف زد؟ و دوره همون حرفای قبلی تکرار میشه که جناب آخوند اون اصل نماز که تو مکان قصبی نیست فرق میکنه با این نماز که تو قصب هست، و خود شارع هم راضی نیست که ما اینا رو با هم یکیش بکنیم. اینا دوتا کلیه، یه کلیه صلات داریم تو غیر قصب، اینا یقینه محبوبیت داره، یه کلیه هم داریم نماز تو قصب. اگه پیغمبر گفتن، حالا اگه پیغمبر گفتن که خدای متعال گفته است من غضب میکنم به کسی که وای میسه تو مکان قصد نماز میخونه، پس شما چی میگی؟ میگید محبوبیت ذاتی داره؟ نمیتونیم اینو بگیم که لذات نماز تو قصر، نماز زن حائض، نماز تو حمام، هر چی مثال هی بزنید، این چه که یه حالت عارض میشه. آخوند میگفتن محبوبیت ذاتی و تمسک میکنن به کلی. اول ایرادی که به ایشون هست اینه که نمیتونید محبوبیت ذاتی رو درست بکنید. به عبارت دیگر محبوبیت عمل عبادی هیچ راهی برای اثباتش نیست مگر اینکه من امرشو بشته شد. مثلا کی میتونم بگم یه عمل خوشایند خداست؟ وقتی امر بشده باشه. دیگه امر شده باشه، من از امر میفهمم محبوبیت ها. اما امر رو شما بردارید، مثلا نماز پنج رکعتی امر داره یا نداره؟ نداره دیگه، چه شک دارید؟ نماز پنج رکعتی که امر نداره که. ما از آخون سوال میکنیم نماز پنج رکعتی محبوب ذاتی داره یا نداره؟ ایشون میگن داره. چی؟ بله دیگه، تو عبادات علتش اینه است. تو عبادات ها عبادات توقیفیست. اگر یه عبادت مثل نماز پنج رکعتی، من دارم مثال اینو میزنم که دیگه خیلی واضح بشه، نماز پنج رکعتی ها اصلا امر نشده، من از کجا میگم محبوب ذاتی داره؟ مگه من علم غیب دارم؟ سجده قانون کلی داره. اگه نداشته باشیم، فرض نیست که یه امر نداریم به یه عبادتی، مثلا روزه یه وصال که 24 ساعت بخواد روزه بگیری، امر نداره. حالا که امر نداره، شما میتونی بگی محبوب ذاتی داره؟ این حرف آخون تو کجا میزدن؟ تو نهی از زد میزدن. اونجایی که میگفتن شارع میگد ازل نجاسه عن المسجد، بعد میگفتن کسی که میره نماز میخونه این امر نداره به نماز، چون امر نداره نمازش باطله. آخون میگفتن نگو این حرفا، محبوب ذاتی کافیه. ایرادی که ما اونجا داشتیم بهشون اینه که جناب آخون اگر این نماز امر نداشته باشه محبوبیت ذاتی نمیتونی براش اثبات بکنی، چون ما هیچ راهی نداریم که بگم این عمل محبوب خداست مگر اینکه امر داشته باشه. من تنها عبادت که امر داره دو میگم محبوبه، هر جا امر نداره میگم دیگه محبوب نیست. و حق با شیخ بهایی بود تو اینجا. شیخ بهایی درست گفتند، گفتن ما همین اندازه که نمیدانیم این نماز اول وقتی که حالا نرفته ازاله بکنه نمیدونیم امر داره یا نه، گفتن همین ندانستن کافیست برای بطلانش. ما باید بدونیم امر داره تو وایس امتثال بکنه. آخوندن پا وایساده بودن میگن نه ولو امرم نداشته باشه، میگفتن محبوب ذاتی کافیه. بشینید رو این فکر بکنید، محبوب ذاتی رو ببینید بدون امر راهی دارید یا نه. یه راه پیدا کنید که یه جا یه عمل عبادی رو تصور بکنید که هیچ امر نداشته باشه اما بگید محبوب ذاتی دارید. بگید تصور نمیشه که، به دلیل اینکه اصلا محبوبیتش، من میخوام بگم یه عمل خوشایند خداست، تنها راهش اینه که خدا به من امر کرد، ولو امر استحبابی، یه امر بکنه بگید این کار انجام بده، وقتی من میگم این کار خدا دوست داره. اما وقتی امر نکرده، مثل نماز پنج رکعتی است، خدا امر نکرد من هم تو باشم یه پنج رکعتی بخونم بگم ولو خدا امرم نکنه محبوب از ذاته. از کجا میدونید؟ بدون امر از کجا میدونید؟ نمیتونید. نمیتونید بگید مگر اینکه دوره اون کلیه دومو ولش بکنید. ببینید دوره همه بحثا دوره سر همین است. کلیه صلات آخون میگن اما کلیه اولی رو میگن که زن تو حیزش نیست. اونا دارن میگن. خب یه کلیه اوله. خب بیا سر کلیه دوم. کلیه دوم نماز زن حائض. اینم یه کلیه دومه. این نماز زن حائض عمد داره یا نداره؟ نداره. حال که امن نداره من میتونم بگم محبوبیت ذاتی داره؟ از کجا میتونم بگم؟ من که راهی ندارم با عالم غیب، که باید ببینم پیغمبر چی میگه. اگه پیغمبر گفتن خدا امر کرده به این زن حائض که وایسا نو، میگم محبوب. اما حالا نه کرده، گفته ده صلات ایام اقرائک، وقتی نه کرده چطور من میگم محبوب است؟ حالا یه قدم میریم جلوتر، میگم اگه نهی هم نکرده بود شاره، ده صلات هم نگفته بود، هم تو یه نمازش من نمیدونم اصلا خدا دوست داره من یه همچی کاری بکنم یا نه، وقتی نمیدونم چی بگم. اصلا عبادت میگیم توقیفیست معنیش همینه، یعنی یه توقف على السماع عن المعصوم، که معصوم بگن چی؟ بگن امر الله تعالی به هذا الفعل، حالا یا وجوبا یا استحبابا، اون وقت میتونم بگم محبوب الذات. بذار این محبوب ذاتی هم نفهمیدیم چه صیغه‌ایه، اینم روش عملی بکنید. اینجا هم دوره تکرار شده. بحث بعدی ما سر مطلب هشتم متعلق نهی است ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.